خب دوستان عرض سلام و ارادت دارم خدمتون، خیلی خوش آمدین. جلسه پاییز و زمستون ما هم با این جلسه آخر به پایان میرسه. مطالب متفاوتی رو در امسال ما بررسی کردیم، نکته های دقیقی رو از مولانا شنیدیم که برامون بازگو کرد. واقعیت امر اینه که میگن شاعر وقتی که شعر میگه خونشه که میجوشه و جوهر میشه و به روی کاغذ میاد. حقیقتیه، تا سخنانی از پاره‌های وجود انسان بیرون نیاد، تا خون انسان به جوش نیاد، این چنین تأثیر جاودانی در انسان نمیگذاره. انقدر به درازی و طولانی نمیشه که سخنانی زلزله به وجود انسان بندازن. بعد از یک همچون فاصله زمانی، واقعیت اینه که هر چیزی که از جوشش درون انسان بیرون میاد بسیار متفاوته با اون چیزی که آموخته. بارها عرض کردم خدمتتون، بحثی نیست که چی درسته چی غلطه، هر چیزی در جایگاه خودش درسته. اما یک عارف اون چیزی رو که داره، بینش وسیعی داره نسبت به زندگی، اون چیزی که برای عارف نقش اصلی رو بازی میکنه کشف رازهای هستیه. وقتی که به اینجا میرسه میبینه که خیلی متفاوته، جریانی در درونش در حرکته که به خیلی چیزها آگاه واقفه. حرف جلسه قبل مولانا سر همین موضوع بود که دنیا به هر آنچه که فکر خواهی سپرد در نهان چیزی از تو خواهند برد. دنیای ما دنیاییه که باید خرج کنی خودت رو، هر چی خودت رو کمتر خرج کنی، هر چی خودت رو ببندی و بسته نگهداری، مثل اینکه سرمایه ها بیشتر از دستت میره. خرج از نظر وجود، من خدمتتون عرض کردم، خرج وجودی، ما اصلا کاری به مسائل مالی نداریم. هر چی انسان میره و در موضع تدافعی پنهان کردن خودش فرار قرار میگیره، میبینه که مثل این که بدتر میشه تا اینکه میره به دل مسائل و خودش رو خرج میکنه. خرج کردنش باعث میشه که هزاران چیز دیمتفاوتی براش به وجود بیاد. حرف مولانا این بود که فکر نکن که هرچی خودتو کمتر خرج کنی در واقع انباشتهات بیشتره، انباشتهات کمتر میشه و هرچی خودت رو بیشتر خرج کنی بیشتر بهت میدن. این همون درخت بیدی که به هر طرف که باد میوزه حرکت میکنه، نه اینکه حزب باده، اشتباه نکنی، بحث اون نیست. سالک میبینه اگر امروز برای من این مسیر هست، خب این مسیر هست، اگر فردا این مسیر عوض شد خب عوض میشه. کشف میکنه گونه های متفاوتی از زندگی رو، در یک نقطه منعطف نمیشه و همیشه از ما میبرن. به قول سعدی حرف خوبی میزنه، میگه ای گل دل به آبی که باغبان بهت میده خوش نکن، این بهت آب میده که از اون ور ازت گلاب بگیره. این یک قاعده خیلی مهمیه در زندگی ما. به ما نمیدن که فقط نگه داریم برای خودمون. باز هم من خدمتون عرض میکنم، به هیچ عنوان منظور ما مسائل مالی نیست، به هیچ عنوان منظور ما این حالا دکونا بیزنس هایی که امروز باز شده نیست. بحث ما از وجود خودته، اون چی که در درون خودت هست ازش دریغ نکن، خودت رو خرج کن. وقتی که کردی، وقتی که دیدی چیزهای متفاوت رو، انگار ده ها شکوفه نو در درونت باز میشه. وقت میبینی که خیلی چیزها بوده که زندگی کردن بهش میارزیده. مورد دیگه ای رو که من صحبتم رو کوتاه کنم و حتما به فرمایشات شما توجه داشته باشیم، نکته مهمیه در زمینه عرفان برای کسانی که در طریقت حرکت میکنن. ببینید، یک رباعی در از مولانا نقل شده. این رباعی خیلی زیباست، شاید خیلی کم بهش توجه میشه. مولانا میگه اگر تو باشی در وجود من، اگر تو در وجود من نباشی، این گل و سوسنی رو که دارم میبینم به چه کارم میاد؟ اگر هم تو در وجودم باشی، باز این گل و سوسن به چه کارم میاد؟ یه صحبت خیلی مهمی رو مطرح میکنه. میگه وقتی که میرید به خونه و میزبان هستیه، توجهتون رو بدید به میزبان. مثل میمونه که شما برین توی یک خونه ای و در این خونه حواستون به جای این که به میزبان باشه، به فرش باشه، به تلویزیون باشه، به مبل باشه. شما از اصل زیبایی میزبان از خودتون دریغ میکنید. در مسیر عرفانی، در طریقت و به خصوص مسائل شهود، به جای انسان میرسه، به در مسیری حرکت میکنه که توجه مطلق میره به روی معشوق. اصطلاحاً در اصطلاح عرفانی به این میگن وحدت در شهود، یعنی هر چی رو که میبینه فقط معشوقه و هر چیزی با اون معنی پیدا میکنه، هر چیزی با اون معنی پیدا میکنه. نکته مهم دیگه ای رو که باز در این جلسات زمستانی مولانا مطرح کرد، بحث خمر خاص بود. خمر خاص، هر خمری اون خمری نیست که مد نظر مولانا هست. یه جاهایی انگار مال یک انسانن و یک انسان مال اونجاست، همونجا برای یکی دره و برای کسی دیگه دیواره. به این نکته ها خیلی توجه داشته باشین و بعد یک پارچه دیدن زندگی، یک پارچه دیدن حیات بسیار نقش مهمی رو بازی میکنه. اون چیزی که به ما گفته میشه فقط لذایز رو جذب کنید، والا اینا همش دروغه. زندگی ما محال ممکنه همچون چیزی توش باشه، هم عقلن محاله و هم عملن محاله. هر لذتی رو که شما تصور متصور بشی، سایه‌ای که بر ضد اونه باهاش وارد میشه. هر چیزی رو که دارید و هر جایی که میرسین، اون سایه از دست رفتنش، اون سایه توان ندای توان عدم توان نگهداریش در انسان وجود داره، وارد میشه. حالا موقعی که میاد باهاش خوشحال میشیم، موقعی که اون سایه جلوه‌گری میکنه، اون موقع فغانمون میره بالا. بحث اول و آخرین بود که جهان رو بر اساس تمایلات و آرزوهای ما نساختند. ما این که باید این قوانین رو ببینیم و با شناختن این قوانین شاید بتونیم شادتر زندگی کنیم. مولانا میگه من این رو تجربه کردم و به شادمانی جاودانه رسیدم و به شما هم پیشنهاد میکنم این کار رو بکنید. ما در عرفان هرگز کسی رو متقاعد نمی کنیم که اینطور زندگی کن یا اینطور فکر کن یا این عقیده رو بپذیر. این زندگی شماست، این زندگی افراده، اونطوری که اینها باید زندگی کنند رو خودشون انتخاب میکنن، همون زندگی که برای فردی بسیار عالیه برای انسان دیگه میتونه سم باشه و برعکسش. از این رو عرفان رو همیشه بر اساس آمادگی درونی افراد مطرح کردند. گفتند ما پیامبران خواص هستیم، منظورم عرفا هستند، و کسانی که به این آمادگی رسیدن. من خواستم فقط یک مجملی رو برای شروع جلسه خدمتون عرض کرده باشم. در خدمتونم، هر سوالی که باشه تا اونجایی که در بضاعت من باشه در خدمتون خواهم بود و پاسخ میدم. بفرمایید. بله، من عرض کنم خدمت شما که هفت شهر و هفت مرحله همیشه در عرفان بوده. در هر جایی از دنیا شما ببینید این هفت مرتبه وجود داره. یعنی شما اگر برگردید به میترائیان باستان ایران، این هفت مرتبه رو دارن، یعنی خیلی قرنها قبل از زرتشتیان اینا این مرحله رو داشتن که در هفت مرحله حرکت میکردن. بعدها در عرفان، حالا شاهکار این داستان، سلطان این داستان جناب عطار هستش که فرم به خصوصی رو به این موضوع میده و به عنوان هفت شهر عشق از این نام میبره. در حقیقت مراحلیه که از نظر وجودی در انسان به وجود میاد. یعنی ببینید، انسان تا طالب نشه، به قول خودشون تا عالم طلب درش به وجود نیاد، هر چی بگی بیفاید است. این نه اون گوهرها رو درک میکنه، چون در اون عالم نیست. وقتی که عالم طلب به وجود میاد، عوالم دیگر رو به دنبال خودش میکشونه. همیشه خودشون مثالهای متفاوتی رو میزنن، میگن همون اونطوری که فرزندی که در رحم در عالمی قرار داره که فقط باید خون بخوره، وقتی که از مادر متولد میشه باید شیر مادر رو بخوره، و شما هرچی از نعمتهای دیگه صحبت کنین متوجه نمیشه، چون اون آمادگی رو اصلا نداره. عرفان و این منظورم حالتهای درونی انسان هم همینطوره. شما بسیاری از مطالب رو برای یه آدمهای تعریف کنین بگید، چون اون حال رو نداره اصلا متوجه نمیشه این چی گفته چی میگه. من براتون یه مثالی میزنم از تالس. تالس جزو اولین، تا اونجایی که من در تاریخ اطلاع دارم، اولین کسانیه که در 600 قبل از میلاد منکر خدایان میشه و خدایان رو میگه خدایان رو کسی ندیده، دروغه. این به مردم پیشنهاد میکرده که من به یک چیزی رسیدم، به علم ریاضی رسیدم که به وسیله این علم شما میتونید بسیاری از این دشمنهاتون رو دفع کنید. مردم اینها رو باور نمی کردن، چون اون چیزی رو که می فهمیدن فقط زور بازو و شمشیرزنی بوده، دیگه متوجه این نبودن که ممکنه با این خیلی کارا بشه کرد. تا زمانی که شهر محاصره میشه و این روح اصول ریاضی دستگاه‌هایی رو درست میکنه که به دشمن لطمات زیادی میزنه، اینها تازه متوجه میشن که ریاضی به چه درد اینها میخوره. مسائل درون هم همینطوره. ببینید این مسائل همیشه وجود داره، مثل خود علم ریاضی. اون زمانی که بشر ریاضی رو نمیفهمیده، علم ریاضی وجود داشته. وقتی هم که در ابتدای درکش بوده وجود داشته، امروز هم که به این شگفتی ها رسیده باز وجود داره. هیچی از علم ریاضی کم نشده، درک انسان ها به این بالاتر، به این متفاوت شده، بیشتر میفهمن. درون انسان هم همینطوره. از همین روی عرفای ما شدیداً مخالفت میکنند با اینکه انسان ها رو مجبور کنید به اینکه بخوان عاشق بشن، بذارید در همون توهم عشقشون بمونن، بخوان این حالت ها رو درک کنن. وقتی عالم طلب به وجود اومد، خودش پشت سر میکشونه و میبرتش تا عالم فنا، جایی که با هستی هماهنگ میشه. امیدوارم که جواب خواهش بود.
با سلام و عرض ادب خدمت جان. جناب عالی در فرمایشاتی که کرارن فرمودید برای طی مسیر طریقت حتما باید یه پیری باشه، یه بلد راهی باشه. و اتفاقا حضرت حافظ هم بارها به این نکته اشاره کرده، بی پیر من رو تو در خرابان، و همچنین حضرت مولانا.
بله.
حالا سوال بنده از جناب عالی اینه که در این وضعیتی که باز جناب عالی در فرمایشاتمون کرارن فرمودین که این مکاتبی که هست همش عرفانی نیست، بعضی هاش هم دکانه، ما چگونه اون پیر و بلد راه رو پیدا کنیم؟ لطفا ما را ارشاد هدایت بفرمایید. ما چگونه پیداش بکنیم و چگونه راه ارتباطمون با این برقرار بشیم که بتونیم راه رو با وجود این بریم و انشاءالله به در میخانه برسیم و از اون به یه ناب بروشیم.
تقاضا میکنم. ببینید، بله، من بارها این صحبت‌ها رو کردم، کاملا درست می‌فرمایید. همونجور که از حافظ گفتین، به قول خود مولانا میگه اندکی زین صوفیان ما بقی در سایه او میزیان. میگه این صوفی که من دارم میگم، یعنی مولانا، یه تعداد کمی از اینها پیدا میشه، بقیه زیر سایه اونها زندگی میکنن. ما در این جلسات بسیار سعی کردیم بحث آگاهی، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید من چی میگم. آگاهی مسئله خیلی مهمیه. گفتیم دخالت ندادن تمایلات درونی در درک یک واقعیت آغاز خرده. این میدونید یعنی چی؟ یعنی این که من اگر میخوام به یک واقعیتی برسم، بحثم این نباشه چون مثلا ریشه های مذهبی در من زنده است. اگر کسی دنبال مسائل مذهبیه، فریب اون رو بخورم. این نمیشه درک، این خرد نیست، این دخول تمایلاته. من اگر ریشه های روشنفکری درم زنده است، با کسی بیشتر عیاق بشم که روشنفکرانه صحبت میکنه، و یا اگه ضد دین هستم و و و تمایلات رو دخالت ندیم در مسئله. این قدرت تمیز ما رو خیلی بالا میبره، قدرت تمیز ما فوق العاده میره بالا. این یه چیزیه که به ما برمیگرده. مطالعه کردن، من نمیگم خوبه یا بده، من فقط میدونم که هرچی بی‌غرض‌تر به یک موضوع نگاه کنیم، بی‌غرض، به دور از تا اونجایی که از دستمون برمیاد، به دور از القاءات که آقا همه مردم دنیا میگن این آدم آدم خوبه، خب همه بگن، همه اشتباه میکنن، کما اینکه کردن، کما اینکه تمام دنیا میگفتن که زمین مسطحه، 4 آدم گفتن آقا گرده. دلیل نمیشه که چون همه یک موضوعی رو تایید میکنن پس این موضوع درسته، چون متاسفانه یه موقعهای آدم میبینه که تعداد پیروان یک فکر دلیل بر حقانیت اونها میشه. به همین خاطر شما میبینید بسیاری از این ادیان میان و برای خودشون بسیار پیروان رو زیاد میکنن، چون چشم مردم به اکثریت میگه آقا ده میلیون پیرو داره، یعنی این 10 میلیون نمیدونن؟ میشه ندونن. خیلی خیلی چیزا، خیلی جاها این اتفاقا میفته. این یعنی عدم دخالت تمایلات در درک واقعیت. من باید خودم به یک نقطه‌ای، به یک پوینتی، به یک جایی برسم. اون یه طرف داستانه. طرف دیگه داستان که این طرفی که به ما برمیگرده، باز بودن آنتن‌های ما، روشن بینی ما، و اینکه صحبت‌هایی که در تمام این مدت مولانا کرد، ببینید اینها خیلی به تمیز انسان کمک میکنه. مهم نیست که من بدونم شما کی هستین، مهم اینه که بدونم من خودم کی هستم. ببینید اینها چقدر جلوی خرد و خورشید خرد رو میگیره. ما قبل از اینکه بخوایم بدونیم من کی هستم، میخوایم ببینیم دیگری کیه، بدونیم که خودمون به اون، به خودمون آگاهی داشته باشیم. من سرتیترایی از این صحبت‌ها رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. صحبت مولانا این بود که تو با خشم قدرت نمیگیری، با آرامش ممکنه قدرت بگیری. خشمم راهش این نیست که از در عشق وارد شی و بگی یه ماسک رو خودت بکشی. باید خشم رو ببینی به صورت یک پارچه. و بسیاری از این نکته هایی که در زمینه آگاهی به ما توضیح داد مولانا، که تو این شاید 7-8 سال تیکه تیکه چیزهایی که به ما برمیگرده که ما باید چجور آگاه باشیم و چجور ببینیم مطرح کرد. دیدن خود زندگی به طور یک پارچه، به این صورتی که جهان رو بر روی تمایلات من نیافریدن، من به این جهانی که اومدم من باید قوانینش رو بشناسم. رو ساز من نمیرقصه، شادی هست پشت سرش غم میاد. اون خدای ذهنی مهربونی رو که ساختن فقط مواظب اینه که پای من توی چاله نره، خب یک دروغ ذهنیه. تمام صحبت مولانا همین بود که آقا اینی تو در یک جهانی اومدی که طوفان‌های سهمگین در کنار زیبایی‌ها و آرامش‌های معتدل با هم آمیخته شدن. جنگ ازداد است عمر این جهان، صلح ازداد است عمر جاودان. دیدن این مسائل بسیار به ما کمک میکنه که یک شناخت صحیح‌تری نسبت به زندگی داشته باشیم. و باز اون چیزی که به ما برمیگرده که مولانا بسیار رو این تکیه کرد، بحث اینه که آقا با پیر بشین، با پیر پاشو، پیر رو ببین، ببین این برای تو اون حالت رو داره یا اون حالت رو نداره. اینا میشه قسمت‌هایی که ما باید بهش توجه داشته باشیم. یه قسمت‌های دیگه‌ای هستش که در از طریق پیر باید این رو، از دیدگاه پیر باید این رو دید. حالت‌های درونی رو تشخیص دادن، درست دست رو گذاشتن روی درد و فشار دادن، نه از نشونه‌های پیری. همونطوری که شما اگر یه دکتر رو ببینید، به محض اینکه درد رو میگید، دست رو میذاره روش و میگه این نقطه است، میگه این بله، این از نشونه‌های پیری. یعنی زمانی که درست در مقابلش لجاج داری و خشونت داری، درست انگوش رو همون میذاره. این دنبال این نیستش که تمجید کسی رو برانگیزه، این دنبال چاق کردن نفس کسی نیست، این دنبال این نیست که مردم به این بگن این آدم خوبیه، ازش تعریف کنن. این دنبال اینه که درد رو پیدا کنه و اون درد رو ترمیم کنه. این از اون نشونه هاییه که داره، آگاه بودنش به حالتهای درونی. به غیر از تمام این نکته هایی که من خدمتتون عرض کردم، پیران طریقت نشونه های خیلی زیادی دارن. شما در خیلی جاها اینها رو میبینید، با چشم دل منظورم، ارتباطی برقرار میکنید. صدهایی که به همت شما برداشته نمیشن، با همت اون برداشته میشن. صد هم به این معنی نیست که من هر جایی گیر میکنم، چه میدونم چرخ بیزنس هم نمیچرخه، این یه دعا بکنه فوت بفرسته چرخ بیزنس من بچرخه. این به اون معنی نیست. این به معنی این هستش که اراده سالک با اراده پیر همگون میشه، در یک راستا قرار میگیره و در اون راستا جایی که سالک نمیتونه صد رو برداره پیر بر میداره. و آخرین چیزی که دیگه باز بار تو این چند ساله خیلی مولانا توضیح داد، وعده و وعید کار زهاره، کار کسانیه که زاهدن. بارها حافظ به ما گفته کار شیوخه، کار شیخاست. ببینید شما میرید به آدم ها کمک میکنید، میرین فلان عمل خوب رو انجام میدید، فلان عبادت رو میکنید، یه روزی انشالله در قیامت جواب خیر میگیرید. ما نمیگیم این هست یا نیست، این اصلا مسئله ما نیست. مسئله ما اونه که شیخ اون وعده ای رو که میده، پیر مغان اون رو عمل میکنه. یعنی اگر میگه بیا در دنیای واندرلند، بیا جایی میبرمت که چیزهایی ببینی در همین حیاتت که نه با فکرت نه با عقلت نه با دانش بشری جور در بیاد، به این عمل میکنه. این نشانهای پیره. یعنی این که وعده بدم که این کار رو بکن که آدم خوبه بشی، ما اصلا مشکلی نداریم که در قیامت انسان ثوابهاش خیر بیاد، گناهانش زجر، ما اصلا با اون کار نداریم. اون یه بحث جدای دینیه، سر جای خودشه. اما بحث ما اینه که، یعنی بحث آقای حافظ و بحث مولانا سر اینه که وقتی که شمس رسید به مولانا، با توجه به آمادگی مولانا، آتشی به وجود مولانا زده شد که مولانا شد مولانا. ولی اونم یه شیخ عادی بود، یه فقیه بود مثل بقیه فقها. این کاریه که پیر میکنه. و در آخر پیر وابستگی ایجاد نمیکنه. این رو تقاضا میکنم خیلی عنایت کنید. پیر عشق ایجاد میکنه، اما محتاجت، محتاج به خودش نمیکندت. یعنی اینکه شما هر زمانی نیاز به این داشته باشی که این بخواد چارجت کنه. در یک مراحلی خیلی باهات نزدیکه، حالا این ممکنه یه سال باشه، دو سال باشه، پنج سال باشه، همه جور بوستت میکنه، کمکت میکنه، پروبال بهت میده، ولی زمانی که رسیدی بر سر اقیانوس وجود خودت که میترسی و میگی میترسم برم، میگه دیگه برو توش غرق شو. این خودتی و برو در خودت. اینها نشانه هاییه که پیر داره. و من باز هم خدمت شما عرض میکنم، اینی که بارها من از این دکاندارها و اینها صحبت میکنم، باور کنید تجربیات خود من بوده تو این زمینه ها.